بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، فيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که شرطیت ذبح در منا شرطیت مطلقه هست که در فرض عجز از ذبح در منا نوبت برسد به صوم بدل الهدی، یا شرطیت فی حال الاختیار هست. مرحوم آقای قویی فرمودن روایاتی که دلالت میکنه بر شرطیت مطلقه ضعیف السند هست، مثل لا هدی الا من الابل ولا ذبح الا به منا، این ضعیف السند هست. اما روایاتی که تام مستند هست در مقام بیان شرطیت ذبح در منا نیست. مثلا ما در صحیحه منصور بن حازم در مورد کسی که هدیش گم شد و شخص دیگری آن را پیدا کرد و ذبح کرد، ببینیم امام فرمود ان کان نحره به منا، شطوری بود که نهر کرده بود، ان کان نحره به منا فقد اجزا عن صاحبه و این کان نهره فی غیر منا لم یجز عن صاحبه. ایشون می فرماید که این روایت ناظر به فرض گم شدن هدی، متعارف در هدیی که گم شده مثل بقیه هدی ها این بود که امکان ذبح در منا داشت. در مقام بیان این نیست که اگر یک روزی ذبح هدی در منا ممکن نبود هم باز ما میگوییم ذبح در منا شرط است. اجماع هم که میگوید ذبح در منا باید باشه، اونم دلیل لبیه، لسان نداره. ولذا ایشون می‌فرماید حالا که اطلاقی در ادله ذبح در منا نبود که شامل فرض عجز بشه، ما رجوع می‌کنیم به اطلاق دلیل وجوب ذبح بر متمتع ولو بیرون منا ذبح بکند. در مناسک فرمودن یجزیه ذبح، یجزیه ذبح در این مذابح فعلی، جاز له الذبح فی المذبح الفعلی فانه یجزی ذلک، این دلیل نمیشه ایشون بخواد بگه حتما باید در مذابح فعلی ذبح بکنیم، جائز میشه ذبح در مذابح فعلی. و طبق بیان ایشان ذبح در غیر منا هر کجا که شد جائز میشه، از جمله در مذابح، در مثلا الان در وادی معیسم. ما روایات رو بررسی میکردیم، عرض کردیم برخی از این روایات هم سندن خوبه هم دلالتن ظاهر شرطیت مطلقه است. برخی از اینها رو اشکال آخوی رو پذیرفتیم که دلالتشون تام نیست، مثل موثقه زرعه ان رجل احسر فی الحج، راجب محصور سوال می کند. امام فرمود فلیب عصب هدیهی و محله منا یوم النار ان کان فی الحج. انصاف اینه که این ناظر است به حکم که راجب محصور هست در مقام بیان شرطیت مطلق بودن ذبح در منا نیست، نمیخواد بگه این شرطیت مختص است به حال اختیار یا مطلق هست، اما از حال اختیار و حال عجز. ولیکن برخی از روایات اطلاق داره دلالتشون، مثل معتبره عبدالله ابن زراره راجع به حج قران، القارن لا يهل حتى يبلغ الهدي محله ومحله النهر بمنا. حج قران هم که خصوصیت نداشت، چه فرق میکنه حج قران با حج تمتع؟ واقعا محل نهر حج منا هست. روایت ابراهیم کرخی هم که داشت فی رجل قدم به هدیه مکه فی العشر فقال ان کان هدیا واجبا فلا ینهره الا بمنا. میگم اطلاق داره دیگه، میگه اگه هدیه واجب است در اون ده روز اول اون هدی رو نهر نکند یا ذبح نکند، ذبح کند در منا، روز دهم به بعد ذبح یا نهر بکند. ارشاد به شرطیت مطلق است، سندش هم که خوبه. رسیدیم به روایات دهم و یازدهم و دوازدهم، اینها رو هم بخونیم. معتبره فضل ابن یونس، سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له يوم عرفه قبل ان يعرف، فلما كان يوم النار خلى سبيله كيف يصنع، قال يلحق فيقف بجمع ثم ينصرف الى منى فيرمي ويذبح ويحلق. برود منى بعد از وقوف اضطراری مشعر، رمی کند جمره عقبه را، ذبح کند و حلق کند. ظاهرش اینه که در منى این کارها رو انجام بده. روایت یازدهم روایت حسین ابن محمد هست، عن معل ابن محمد عن الحسن ابن علی ین الوشا، که ما حسین ابن محمد و معل ابن محمد رو سابقا توصیح کردیم. عن ابان عن زراره فی المحرم اذا اصاب سیدن فوجب علیه الفدا فعليه ان ينحره ان كان في الحج بمنا حيث ينحر الناس. میگه اگر قربانی که به خاطر کفاره بر این شخص واجب شده در حج باشد، در منا این قربانی را بکشد، همون جایی که مردم قربانی میکنند، یعنی مردم در منا قربانی باید بکنن. روایت دوازدهم هم معتبره اسحاق ابن عمار داره که ان رسول الله صلی الله علیه و آله نهر هدیه به منا و امر الناس فنهروا فی منازلهم. پیامبر در منا در همون اطراف مسجد الخیف قربانی ها را کشت برای خودش، ولی به مردم فرمود در منازل خودتون در منا قربانی بکنید. و امر الناس فنهروا فی منازلهم و کان ذالک موسعا علیهم فکذالک موسعا علی من ینهر الهدی بمکه فی منزل اذا کان معتمرا. بعد حضرت خواست بفرماید که در مکه هم با اینکه منحر عمره مفرده نزدیک مسجد الحرام هست، حزوره که الان دیگه جزء مسجد الحرام شده، اما پیامبر اما مجاز هستن مردم، مجاز هستن مردم که در اون منحر که افضل هست نهر حج در عمره مفرده نهر نکنن، در منازلشون در مکه حج کنن. اینم معلوم میشه که پیامبر هم فرموده بود که مردم هدی حج را در منازلشون در منا هدی بکنن، قربانی بکنن. این روایاتی که امروز مطرح کردیم به نظر میرسه که اطلاق نداره، این سه روایت اخیره. این معتبره اسحاق ابن عمار که برای توسعه است، میخواد بفرماید که نهر در اون مکانی که معد برای نهر واجب نیست، در کل منا نهر مجاز است. در مقام بیان فرض عجز از نهر در منا که نیست، داره تازه توسعه میده، میفرماید لازم نیست در مسجد الخیف اطراف مسجد الخیف قربانی بکشند، جایی که پیامبر قربانی کشت، تمام منا مجاز است نهر. حالا روزی که عاجز بشن از نهر در منا حکم اونه که بیان نمی کنه که، یا روایت زراره که راجع به قربانی کفاره که ینهره به منا حیث و ینهر الناس، حیث و ینهر الناس کافیست در صدق حیث و ینهر الناس، این که در حال اختیار مردم در منا نهر می کنن، همین کافیست برای صدق حیث و ینهر الناس. راجع به این که کفاره در منا نهر بشی که قطعا مشروطه به قدرته، قطعا اگر قدرت نداشته باشیم کفاره رو در منا، گوسفند کفاره رو در یا شتر کفاره رو در منا قربانی کنیم، بیرون منا قربانی میکنیم. مهم اینه که راجع به حج یه حج میگید حیث و ینهر الناس، پس معلوم میشه که واجب بود مردم قربانی حج را در منا نهر کنند، بله در حال اختیار واجب بود، همین کافی است در صدق حیث و ینهر الناس، بیشتر از این لازم نیست. از این شرطیت مطلقه نمیشه فهمید. و اما معتبره فضل ابن یونس، اونم در مقام بیان کفایت وقوف اضطراری به مشعره، میگه وقوف اضطراری به مشعر کافیست برای کسی که معذور است، وقوف میکنه میاد بقیه اعمال انجام میده، یرمی و یذبح و یحلق ولا شیء علیه. حالا یه روزی نشود در منا ضرب کرد، حکم او رو که بیان نمی‌کنه که در مقام بیان نیست از اون جهت. پس ما از این 12 روایت چند تا روایت بیشتر پیدا نکردیم که به درد شرطیت مطلقه بخوره. یکی صحیحه منصور ابن، بله، یکی عزم خواهم معتبره معتبره عبدالله ابن زراره بود، معتبره عبدالله ابن زراره، یکی صحیحه منصور ابن حازم بود روایت چهارم، معتبر عبدالله ابن زراره روایت سوم بود، القارن لا یحل حتی یبلغ الهدی محله و محله النهر به منا. صحیحه منصور ابن حازم هم بود، من لم یصم فی ذی الحجه حتی یحل هلال المحرم فعليه دم شاة و یذبحه به منا. روایت سوم روایت ابراهیم کرخی بود، ان کان هدیا واجبا فلا ینهره الا به منا. روایت آخری روایت عبدالاعلا بود که لا ذبح الا به منا. این چهار روایت فقط به درد ما میخورد. عرض کردیم من لم یصم فی ذی الحجه حتی یحل هلال المحرم فعلیه دم و شات، این ظاهرش و فتوا هم همینه، یعنی دیگه روزه از گردنش میفته و برمیگرده واجب به همون ذبح در منا. امسال عاجز بود، روزه باید میگرفت نگرفت، تا ماه ذی‌الحجه گذشت سال بعد در منا ذبح کند. این چهار روایت اشکال عامی که برش وارده اینه که گفته میشه اولا اطلاق در این روایات مثل اطلاق در همه موارد فرع بر امکان تقیید عرفن، امکان تقیید عرفن اگر بود و تقیید نزد امام مقدمات حکمت جاری می شود. در زمان ائمه ذبح در منا قطعا ممکن بود، برای کسی که حاج است می توانست در منا ذبح کند اگر پول قربانی رو داشت و قربانی هم موجود بود، می توانست در منا ذبح کند ولو با توکیل غیر. همچو فرضی اصلا مطرح نبود، چه در زمان ائمه چه بعد از زمان ائمه علیهم السلام، مگر همین 40 سال اخیر. قبل از 40 سال هم اونهایی که حج مشرف می شدن در منا ذبح می کردن. 40 سال از حدودن که کشتارگاه ها رو اول منتقل کردن به بخش وادی محصر، بعد بخشی از اونم که بیرون از وادی محصر بود، الان کلن منتقل شده است به وادی معیسه. این روایات امکان تقیید عرفی داشت و تقیید نزد تا ما اطلاق گیری بکنیم؟ بله این اشکال به این شکل وسیع اگر تمام بشه مختص اینجا نیست، در خیلی از مسائل مستحدثه این اشکال پیش میاد، جایی که امکان تغییر عرفن نبود، مثل این که زمان ائمه سفر متعارف با چهار پایان بود یا پیاده بود، با ماشین و هواپیما نبود. البته سفر متعارف الان با ماشین قوافل، مسیرت یوم للقوافل با ماشین هست، با اتوبوس هست، ولی زمان ائمه که این فرق متعارف نبود. پس می شود بگوییم که این روایاتی که می گوید که حد تقصیر 8 فرسخ است اطلاق ندارد نسبت به زمان ما، فقط فرضی را شامل می شود که سیر متعارف یک روز برای قافله ها 8 فرسخ بوده. حالا یا پیاده می رفتن یا سواره که می رفتن 8 فرسخ مسیرت یوم متعارف بوده. یا مثلا اوفو بالعقود تجارتن انتراز، بگیم اطلاق نداره نسبت به این خرید و فروش ها و قراردادهای مستحدث. چون در اون زمان امکان تقیید عرفن نبود، اگر امام عقد بیمه را قبول نداشت عرفی نبود بفرماید، یا خداوند متعال عرفی نبود بفرماید اوفو بالعقود الا عقد تأمین، و مردم میپرسیدن عقد تأمین چیز، بگن سیعتی اقوامون که عقد تأمین بینشون متعارف می شود. این میشه علائم و آخر الزمان دیگه، این قانون نمیشه. تو قانون ملزم نیست مقنن تقییدهای غیر متعارف رو ذکر بکنه. بله، اگر امکان تقیید به یک بیان آخری وجود داشته باشه حرفی نیست، به یک نحوی میشه تقیید بزنند. اطلاقات را که بیان عرفی بشود، خب قضیه حقیقی است، تقیید عرفی نزدن اطلاق گیری میکنیم. اما مواردی که به هیچ نر امکان بیان تقیید عرفن وجود نداره، اینجا اطلاق گیری مشکل میشه. بله، هم برخی از مراحل بیان تقیید استهجان عرفی داره. استهجان یعنی استیهاش، و الا هم میکنه این رو بر علم غیب. غلبت الروم و فی ادن الارض و هم من بعد غلبهم سیغلمون، از آینده خبر دادن که استهجان نداره که، بلکه خیلی هم خوبه، اعجازه، ولیکن یعنی مردم استیهاش میکنن، مردم میگن این قید یعنی چی؟ اصلا این قید یعنی چی؟ یک زمانی بیاید که مردم در یک روز 1000 کیلومتر سفر کنن، همه مردم به دست و پا میفتن چجوری میشه 1000 کیلومتر؟ تیل عرض میکنن، چه کار میکنن؟ استیهاش میکنن مردم از ذکر این قیود. حالا استیهاش میکنن، گاهی هم نه استیهاش نیست، ملزم نمیدانن متکلم را که این قیود را ذکر بکنند. این اشکال قویه، ما جواب مقنعی برای این اشکال پیدا نکردیم. این که گفته میشه که دین برای زمان حضور ائمه تنها نیست، برای عصر غیبت هم هست، پس این روایات که بیان احکام میکنه نمیتونه ناظر باشه فقط به عصر حضور ائمه، و در عصر غیبت مردم متحیر باشن. پس باید بگیم اینها اطلاق داره، ولو از باب ظهور نباشد، از باب اصل باشد. اصل تعبدی این است که ما به این کتاب ها عمل کنیم، ولو کاشفیت از مراد جدی مولا نداشته باشد، اما وظیفه فعلیه ما عمل به همین روایات است. چون اگر این روایات اطلاق نداشته باشه نسبت به زمان ما، لازمش اینه که وظیفه مؤمنین در عصر غیبت اهمال شده باشه، بیان نشده باشه. جواب این اشکال اینه که عمده احکام احتمال خصوصیت درش نیست، دروغ حرامه، زنا حرامه. خب این معلومه دیالا، چه دروغ انترنتی چه دروغ غیر انترنتی، اینا احتمال خصوصیت نداره. اما یک سری احکام است که عرف احتمال خصوصیت میده. این روایاتی که میگه شطرنج بازی حرام است، اطلاق داره نسبت به جایی که طرف بازی شطرنج کامپیوتره. یک نفر میاد با کامپیوتر با یک همبازی فرضی، یعنی همبازی کامپیوتری بازی میکنه، خب برخی میگن اطلاق داره دیگه، لعبه به شطرنج حرام است مطلقا. یکی از مصادیقش همینه که شما بشینی در مقابل کامپیوتر و اون رقیب کامپیوتری است. ولی جای این اشکال است که واقعا احتمال خصوصیت میدیم که شارع اینو حرام نکرده، چون قمار موجب بغضا میشد بین مردم. ان الشیطان، آیه چیه؟ انما یرید الشیطان لیوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. میسر هم قماره. خب این شبهه هست. حالا کسی بگه که ما در اینجا اطلاقگیری نمی کنیم، اصل براءت جاری می کنیم از حرمت بازی شطرنجی که طرف دیگرش کامپیوتر است، رقیب ما کامپیوتره، نه اینکه دو نفر نشستن جلوی کامپیوتر به جای اون ابزار شطرنج مجسم ابزار شطرنج کامپیوتری دارن. اون رو نمیگیم، نه، اونی که اصلا رقیب ندارد الا در درون کامپیوتر. ما که وارد نیستیم، اینجور میگن. خب اگه کسی بگه به اصل براءت رجوع میکنیم، این اهمال دین لازم میاد در اصل غیبت. حالا در بحث قصر و اتمام، حالا اونو یه فکری براش انشاءالله کردیم یا میکنیم. اما حالا بحث خودمون، واقعا کلام در اینه که اطلاق داره لا هدی الا به منا، نسبت به اینجایی که حکومت سعودی کشتارگاه ها را از منا بیرون برده. بگیم خب در اون زمانم شاید حکومت من میکرد از ذبح در منا یک روزی، میگفت برید خارج منا ذبح کنید. اگر واقعا این امکانش باشه مشکلی نیست، اطلاق پیدا میکنه. اما عرض ما اینه، این اشکال مبتنی بر اینه که در اون زمان امکان تقیید نبود که بگن یعتبر الذبح فی منا مطلقا، من عجز عن الذبح فی منا ولو به خاطر این که کشتارگاه ها را بردن بیرون منا، ذبحش مجزی نیست خارج منا. معنای شرطیت مطلقه اینه دیگه. این اشکال، جواب از این اشکال در خصوص مقام، در خصوص مقام، و الا این اشکال به شکل کلی ما جوابی برش فعلا نداریم. مدت هاست فکر میکنیم جوابی پیدا نکردیم. در مقام گفته میشه چرا امکان تغییر نبوده. بگن لا اذا امکن الذبح فی منا وجبه، امکان نبوده؟ چرا امکان نبوده؟ اذا امکن الذبح فی منا وجبه دیگه. لا هدی الا به منا لمن یستطیع ذلک. نه بله، کلام در اینه که این تعبیر عرفی نیست. بگن لا حد یا لا ذبح الا به منال من یستطیع ذلک. نه اون زمان وقتی میگفتن لا ذبح الا به منا لمن یستطیع ذلک، اگر میگفتن مردم تو ذهنشون عجز شخصی میومد، گفتن حالا یک شخصی عاجز است از ذبح در منا به خاطر عذر خاص. الان مصداق جدیدی پیدا میکنن و اون عذر عام است. پس امکان تقیید با یک بیان عرفی در اینجا بود، منتها مردم مصداق اگر امام می فرمود لا ذبح الا به منال من استطاع ذلک، مردم مصداق من استطاع ذلک رو کسی می دونستن که عذر خاصی ندارد و می تواند ذبح در منا بکند. اما امروز یک مصداق جدیدی پیدا کرده است و اون این است که افراد عذر عام دارند. ببینید امکان تقیید پس بود. این اشکال که ما مطرح کردیم، انعقاد اطلاق فرع بر امکان تقیید است عرفاً، این اشکال موجبتاً جزئیه در اینجا جواب داده شد که اینجا امکان تقیید بود. بگن لا ذبح الا فی منا لمن یستطیع ذلک. بالاخره وقتی که امام امکان تقیید به بیان عرفی وجود دارد تقیید نمی زند، خب این اطلاق گیری می کنه عرف دیگه، لا ذبح الا به منا. بالاخره همون زمانم امکان عقلی داشته یک روز حکومت منع بکنه از ذبح در منا به خاطر یک بیماریه که نگران این بودن که مثلا ذبح در منا امسال موجب انتقال یک بیماری بشود. امکان عقلیش که بود، اما متعارف نبود همچه چیزی و عملا هم پیش نیامد. اما عدم تمکن برای افراد به نحو عذر خاص که اون زمان هم فرض می شده دیگه، پس عرفی بوده بگن لا ذبح الا فی منا لمن یستطیع ذلک، لا ذبح الا فی منا الا علی من لا یتمکن من ذلک فمن لم یتمکن من الذبح فی منا یذبح فی مکان آخر. اینو که میشد امام بفرمایه، و اگه اینو میفرمود وافی بود به بیان قید. ببینید کلام در اینه که امام میتونستن این کتاب رو قیدی بزنن از اطلاق بیفته، اما این قید رو نزدن. بله بله، حالا اجازه بفرمایید، حالا این اشکال که شما مطرح میکنید در ذهن هست، ما فعلا سیر اشکالمون اینه که اشکال اول به این اطلاقات اینه که امکان تغییر نبود، پس اطلاق منعقد نمیشود. جواب اینه که نخیر، امکان تغییر بود. منتها این شبهه که شما مطرح میفرمایید هست که اگر کسی بگه آقا شاید شارع بین عذر خاص و عذر عام فرق گذاشت، اگه عذر خاص داشتیم من شخصا عاجز بودم از ذبح در منا ولی نوع مردم قادر بودند، اینجا شرطیت ذبح در منا ساقط نمیشه، اطلاق لا ذبح الا فی منا میگیره، چون میتونستن امام اگر قصدشون این بود که در فرض عجز از ذبح در منا بفرمان که آقا ذبح در خارج منا مجزی نیست، میتونستن قید بزنن بفرمان لا ذبح الا فی منا لمن یستطیع ذلک. اما اگر احتمال بدیم در عذر خاص ذبح در خارج منا مجزی نیست، در عذر عام ذبح در خارج منا مجزی است، اگه این احتمال رو بدیم وقت باز این اشکال عود میکنه که امکان این که امام علیه السلام از لا ذبح الا فی منا فرض عذر عام رو خارج کنه، اون زمانی که عذر عام باشد از ذبح در منا مثل امروز، امکان اخراج فرض عذر عام با یک بیان عرفی وجود نداشته است، پس اطلاق لا ذبح الا فی منا نسبت به فرض عذر عام مشکل میشه. بله این شبهه است، و منتها این شبهه مبتنی بر اینه که ما احتمال فرق بین عذر خاص و عذر عام بدیم. اگر احتمال فرق بدیم که بعضی خب مثل آی زنجانی که بحث حرج نوعی رو مطرح میکنن، خب این احتمال رو عرفی میدونن و این اشکال مسجل میشه، که امکان تغییر اینجا عرفاً نبوده که عذر عام رو خارج کنند. یک امکان عرفی نبوده عذر عام رو خارج کنند. اون زمان عذر عام مطرح نبود که نوع حجاج عاجز بشن از ذب در منا. چون امکان تغییر عرفاً نبود پس مقدمات حکمت هم تمام نشده و این اشکال مسجل میشه انشاءالله ادامه بحث و بررسی تفصیلی این چهار روایت انشاءالله فردا.